بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز. یک عبارتی از امام حسین علیه السلام نقل شده موقع خروج از مدینه. من عرضم رو با این جمله از امام حسین شروع میکنم که فرمود: اللهم انی احب المعروف و اکره المنکر. خدایا من ارزش ها را دوست دارم و از ضد ارزش ها بیزارم. این شعاری است که امام حسین با اون تصمیم به آغاز جنبش و خروج از مدینه رو عمومی و علنی کرد و با این جمله از پیامبر خداحافظی کرد. این جمله بود که ایشون سر قبر پیامبر گفت و بعد از مدینه خارج شد و سفر خونین و تاریخی خود رو شروع کرد و پس از اون و با گفتن این جمله که معنای تاریخی و فراتاریخی او این بود که من بی‌طرف نخواهم بود، من بی‌طرف نیستم، بعد از اون فرم‌های بسیاری در تاریخ واژگون شد و انسان جدید و جهان جدیدی رو ساخت. انقلاب بدون امید، بدون امید به پیروزی، انقلاب با تأکید بر وظیفه، جنبشی برای کشته شدن، برای پیروز نشدن، برای بت شکستن، تنها برای زیر سوال بردن، زیر سوال بردن مشروعیت دستگاهی که تظاهر به دین میکرد و دروغ میگفت و اتفاقا نتیجه گرفتن درست در لحظه‌ای که همه اونهایی که به نتیجه و نتکلیف می اندیشیدند نتیجه نگرفتند، این جمع اندکی که به تکلیف و نتیجه می اندیشید نتیجه گرفت. چون کسانی که فقط برای پیروزی می جنگند در واقع برای خودشون می جنگند. اونها با یک پیروزی مغرور می شن و وقتی شکست می خورند و نتیجه نمی گیرند مایوس می شن. اما کسانی که برای پیروزی برنامه ریزی می کنند اما برای وظیفه می جنگند نه برای پیروزی، اونها در شکست و پیروزی به یک اندازه پیروزند و امیدوار. و اینجاست دقیقا جایی که کسانی که بین وظیفه و نتیجه اصالت رو به نتیجه می دن گرفتاره پارادوکس عقلانیت و جهاد یا عشق و عقل میشن، صورت مسئله رو معکوس میخوانند. اما این نسبت چه وقت و در ذهن چه کسانی به یک تضاد لاینحل تبدیل میشه؟ یعنی از چه چشم و چه چشم‌اندازی شهادت طلب بودن با عاقل بودن منافات پیدا میکنه و مجاهد بودن با حسابگر بودن؟ از چشم کسانی که هر جهادی جز برای پیروزی فوری و شخصی و جز برای سود کمی و خصوصی رو غیر عاقلانه میبینن و ملاک عقلانیت رو نه برهان بلکه چرتکه بازاری میدانند، چرتکه میندازند تا قضاوت کنند چی کسی در طول تاریخ پیروز شده و کی شکست خورده. تو همه منازعاتی که یک طرفش عقل باشه طرف دیگرش ارزش‌های دیگری مثل عشق، مثل شرع، مثل هنر انعطاف و نقد پذیری که بعضی او رو در برابر جزمهای عقلی یا قطع عقلی قرار میدن، هر منازعی که یک طرفش عقل باشه معمولا باید مطمئن بود که در حق عقل بدفهمی یا سوء تفاهم شده. و تو تاریخ فرهنگ بشری دست کم سه نوع تقابل با عقل صورت بندی شده که منشأ سه نوع دستبندی تاریخی شده و در هر سه مورد اگر محل نزاع درست تقریر بشه و به ذریب دقت بحث اضافه بکنیم میشه این سوء تفاهم رو برطرف کرد. یکی تنازع عقل و عشق میان فیلسوف است با عارف که در صداقت عقل شک میکنه. دوم اختلاف بین انعطاف شکاکانه انتقادی با قطعیت عقل که در سنت کانت به بعد در کفایت عقل شک کردن. و بالاخره سوم تفاوت عقل و شرع و مباحثاتی بین فیلسوف با محدث و متکلمی که در دیانت عقل و دقت عقل شک میکنن. این هر سه صورت مسئله رو اگر از یک نگاه جامع‌تر و متعالی و از بالا نگاه بکنیم به نظر ما با صلح و صفا حل شدنیست، به شرطی که سهم عقل و سهم عشق و سهم شرع همه به موقع و به اندازه پرداخت بشه. و این کاریست که در عاشورا و در کربلا صورت گرفته، برخلاف این صورت مسئله که به ما تلقین میشه که در عاشورا و کربلا دعوای عشق و عقل بود و شهدای کربلا عشق رو بر عقل ترجیح دادن و بنابراین عاقل نبودن یا عاقلانه عمل نکردن. میخوام این جمله که بین ما مشهور شده، این جمله رو ببریم زیر سوال و روشن بکنیم که در کربلا و عاشورا سهم عقل و سهم عشق یک جا و به اندازه ادا شد و منافاتی بین این دوتا نبود. اگر سهم اینها به موقع پرداخت بشه و تقسیم عادلانه سهام صورت بگیره، عشق و عقل و شرع اینها در برابر هم نیستن، بلکه همه اجزای یک پروژه واحدن برای انسانسازی، یعنی برای مأموریت واحد. و تو بینش امام حسین علیه السلام عقلانیت جوری تعریف شده که حالا من استناد میکنم به جملات خود امام حسین، جوری تعریف شده که هم با برخورد انتقادی با مسائل معرفت سازگار هست، یعنی از یک طرف بین شک با شکاکیت فرق قائل شدن، به شک احترام میگذاریم اما شکاکیت رو مبنای معرفت و تفکر قرار نمیدیم، و از طرفی بین عقلانیت و قطعیت با جزمیت و عصبیت تعصب فاصله میندازیم. یعنی هم عقل حسینی و عقلانیت اسلامی با عشق و با شرع با هر دو در آشتی مطلق. عباراتی که من از امام حسین سلام الله علیه یادداشت کردم برای توضیح این ادعاست که برخلاف بعضی مشهوراتی است که بین ما رایج، از اول از اونا تعابیر شاعرانه میشه، بعد کم کم برداشت حقیقی ازش میشه، یعنی فکر میکنیم ما از تعبیر شاعرانه نتیجه واقعی میگیرن بعضیا. و به نظر من مشکل معرفتی خواهیم داشت وقت اگر تضاد عقل و عشق رو به این شکل بپذیریم. عقل در برابر عشق و در تقابل با شرع تعریف نمیشه تو این منطق، چون عقل حسینی، عقل کربلایی نه به معنای جزمیت، نه به معنای خودبنیادی و بنابراین نه میشه نسخه شکاکیت رو به عنوان درمان بنیادگرایی کسانی به ما تجویز بکنند و نه نسخه تعبد بدون برهان رو برای درمان عقل محوری یا خودبنیادی عقلی به اصطلاح. حالا اون چند جمله از امام حسین علیه السلام رو که من نقطه شروع این بحث میخوام قرار بدم و به این سه مسئله که من اشاره کردم در حول اون محور اصلی اشاراتی بکنم تا امشب دست جمعی راجع به نسبت عقل ورزی، عشق ورزی، شریعت مداری و شهادت طلبی دست جمعی فکر بکنیم و بیندیشیم که آیا اسلام نه به عنوان یک تعصب بلکه اسلام به عنوان یک تفکر این تضادهای تاریخی رو چجوری حل کرده و حتی در ملهمه عاشورا و در اوج جهاد و شهادت این تعادل ترک نشد و جانب نه عقل و نه شرع به نفع عشق فروگذار نشد. امام حسین علیه السلام یه شخصیتی است که از یک طرف یه چنین عباراتی ازش صادر شده که عرض می‌کنم، چون اینا رو زیاد شنیدیم کما بیش در باب مسئله شهادت طلبی و آمادگی مطلق برای فدا، برای فدا شدن. این جمله از ایشون که وقتی دیگه به شرایط خاص شهادت نزدیک می شدن، هرچه نزدیکتر و هر روز که می گذشت به عاشورا نزدیکتر می شدن، این جمله رو با تنینی واضح‌تری می گفتن تا کسی دچار سوء تفاهم نشه و می گفت که مردم هر کس با ما بیاید کشته خواهد شد و هر کس نیاید ذلیل خواهد شد و انتخاب سرنوشت شما با خود شماست، انتخاب با خود شماست. یا این جمله به مسلم وقتی که پاسخ نامه مردم کوفه رو میداد به دست مسلم و مسلم به سمت کوفه حرکت کرد زودتر موقع خداحافظی، امام به مسلم گفت که برو به سوی کوفه، اما من در انتظار مقام شهیدان برای خود و برای تو هستم. یعنی ما از این حرکت نتیجه مادی فوری نخواهیم گرفت، چیز مشت برکنی که بشه چرکه انداخت به دست نخواهد آمد، اما برای وظیفه میریم و نتیجه انسانی و تعالی بخش میگیریم برای خودمون و نتیجه تاریخی برای همه بشریت، اونایی که به ما نگاه کنند و صدای ما رو بشنوند. یه تعبیری داره ایشون با یکی از شمشیرزنان مشهور عرب که تشخیص میداد حق و باطل رو، ولی جرأت انتخاب نداشت. امام حسین خودش رو رسوند شخصا به خیمه او و گفت که قضیه اینه و تو میدانی چیست، من آمدم که از تو بخوام به ما ملحق بشی، یعنی به کاروان مرگ و شهادت ملحق بشی. اون گفت که من به شما ارادت دارم، به پدر و مادر تو ارادت دارم، فرق تو رو با اینا میفهمم، اما زن و بچه دارم، زندگی دارم، ارادت دارم اما زندگی هم دارم. و بعد گفت اما یک شمشیر نادر و کمیابی دارم و یه اسب تیزرویی که مشهوره تو این منطقه، این اسب و این شمشیر، اگه اجازه بدید اینا رو من تقدیم کنم به شما و به کاروان عاشورایی ها. امام بهش گفتن که برای اسب و شمشیر تو نیامدیم، برای خودت آمدیم، برای نجات تو آمدیم، اکنون که به ما ملحق نمی شوی از اینجا دور شو، آنقدر دور که صدای ما را نشنوی، زیرا به خدا سوگند فردا هر کس در این دشت صدای ما را بشنود و به ما ملحق نشود با صورت در آتش افکنده خواهد شد. امام به مسلم میگن برو اما بدان که ما به سوی شهادت میرویم. این یک بعد از شخصیت امام حسین و مسیر کاروان کربلا. این بعد اول بعد عشق مطلق دیگه، عشق به شهادت با چشم باز بدون تردید در این که ما از حیث نظامی شکست خواهیم خورد و قطع قطع میشیم. بعد دوم ارتباط این حرکت با شریعت و عدالت خواهی و حقوق مردم، همین حقوق ملموس، ارتباط دادن یک حرکت عاشقانه به شریعت خواهی و عدالت خواهی. یه عبارتی است هم در صحبتای سخنان امام حسین کتاب به اون شاعر مشهور عرب فرزداق نقل شده که او داشت از کوفه می آمد، امام داشت از مکه به سمت کوفه می رفت، از او پرسیدن که کوفه در چه وضعی بود تو که از کوفه داری می آی؟ گفت که مردم کوفه دلشون با شماست و شمشیرشون بر شماست، می دونن تو حقی، دوستتن دارن، دلشون با توست اما شمشیرشون با اوناست. و بعد گفت که برگرد، از این بین راه برگرد. امام تعابیری داره، استدلالهایی که برای حضرت عاشورا میاره، چندین جای امام استدلالهایی میاره، یه جاش اینجاست، من کمتر دیدم اینا رو نقل کنن جایی. تعابیری که تو این استدلالهای امام حسین ایناست و چقدر شبیه با تعابیری که وقتی مسلم بن عقیل در کوفه بازداشت شد و شکنجه شد با بدن خونین در زنجیر با دست و پای شکسته، بعد از شکنجه مفصل آوردنش برای آخرین بازجویی و صحبت و بعد بردنش برای شهادت جلو خود ابن زیاد آوردنش، ابن زیاد که باش صحبت میکرد گفت تو آمدی پیام تفرقه و خشونت آوردی. ابن زیاد به مسلم میگه، میگه مردم داشتن زندگیشونو میکردن، تو و حسین آمدید اوضاع رو به هم زدید، هم تفرقه ایجاد کردید هم مایه خشونت و خونریزی شدید. مسلم گفت به خدا سوگند ما برای تفرقه نیامدیم، این مردم از ما خواستند که بیایم و استدلالشون در نامه‌هاشون به ما اینا بود و ما برای اینا اومدیم. حالا این عبارات که عرض میکنم که در جواب مسلم، آخرین صحبت‌های مسلم قبل از اینکه دیگه شهیدش بکنن، اعدامش بکنن، عین یا شبیه همین تعابیر رو امام حسین در جواب به او شاعر میگن که بین راه میگه آقا برگردین، دلشون زبانشون با توست، دلشون با توست اما شمشیرشون با اوناست. این دو تا پاسخ هم حسین و هم مسلم خیلی شبیه همه، عناوینی که تو اومده ایناست. یک، استدلالایی که چرا ما میجنگیم با اینا. میگه اینها به روش کسرا و قیصر حکومت میکنن. من خواهش میکنم به این عبارات دقت کنید. اینا استدلال های نهضت عاشوراست، استدلال هایی که به خاطر اونا شهدا در کربلا به خاک افتادند. یکیش این تعبیره که ما با اینها میجنگیم برای اینکه اینها دارن به روش کسرا و قیصر مثل شاهان و شاهنشاهان حکومت میکنند، در حالی که حکومت اسلامی حکومت بندگان است. حکومت بندگان، هر که بنده تر است حق حاکمیت داره، بنده خدا. اینا حکومت شاهان و امپراتور هاست. دوم این که میگه جعلوا مال الله دولتا بین جبابرتها و اقنیاها، اموال عمومی را، بیت المال رو و مال خدا را بین خودشون، بین دولتی ها و ستمگران، بین و اغنیاشون دست به دست میکنن و نمیگذارن به ضعفا و به فقرا برسن. استدلال دیگه ای که هم از زبان امام حسین آمده هم از زبان مسلم قبل از شهادتش، میگه این با اینها میجنگیم برای اینکه خان الامه، یعنی به امت و به مردم خیانت کردند. و دیگه اینکه تأمروا علیها بغیر ردن منها، بر مردم و بر جامعه اسلامی حکومت میکنن به زور، با استبداد، به غیر ردن منها. مردم از دستشون عصبانی هن و ناراضی هن، دوستشون ندارن. و این تعبیر دیگه از امام حسین که در جواب کوفیان در یک نامه نوشت که مل امام الا الحاکم بالکتاب والآخر بالقسط والحابس نفسه على ذات الله والدائن بالحق. معنیش اینه که هیچ کس حق حاکمیت ندارد بر مردم و بر جامعه و مشروعیت ندارد الا اینکه با منطق قرآنی و بر اساس شریعت حکومت کند، یعنی ملاک مشروعیت ایناست که منطق امام حسین، و مجری قسط و عدالت اجتماعی باشد. و الحابس نفسه على ذات الله، یعنی دنبال منافع خودش و دنیای خودش نباشه و اهل تقوا باشد و فقط برای خدا عمل بکند و به امر او و دائن و بالحق و جامعه را بر اساس حق و حقوق اداره کنه. فقط چون این کسانی حق حاکمیت و مشروعیت دارند و ما برای ای داریم با دستگاه بنی امیه و یزید درگیر میشیم. و به مردم کوفه در جواب موسی گفت من برای این دارم میام به سمت کوفه. و جالبه که مردم کوفه هم همین عبارات رو تو نامه هاشون نوشته بودن. اونم به هم با همین دلیل از امام حسین خواسته بودن که گفتن میوه ها رسیده، مردم آماده حرکتن، فقط ما فرماندهی و بحران رهبری داریم، شما و تنها کسی که میتونی خلل رو پر کنی شمایید. و گفت که حی هلا، یعنی سریع خودت برسون، العجل العجل، وقت کمه و زمان به ضرر ماست، هر چی سریع تر خودت برسون. اونم تو نامه هاشون مردم کوفه همینا رو نوشته بودن، شبیه همین حرفا رو. و یا این تعبیر امام حسین که خطاب به بعضی آدمای مشهور و حق به جانب، امام توی صحبتی که در منا داشتن از جمله این تعبیر آوردن که فاما حق الضعفاء فضیعتم و اما حقکم بزعمکم فطلبتم. مشکل شما اینه که حق ضعیفان و طبقه ضعیف رو ضایع گذاشتید، تضییع کردید، به دنبالش نمیرید، اما اون چی که به نظر خودتون حق شماست اونجا اون حقوق رو مطالبه میکنید و دادتون در میاد. هر جا صحبت منافعتون رو فریاد میزنید، هر جا صحبت حق ضعفاست سکوت میکنید. این هم یه عبارتی از امام حسین علیه السلام که نقل شده که و بعد ادامهش اونجا داره که مردم به خاطر خدا به شما احترام میگذارند ولی شما خودتون احترام برای احکام خدا قائل نیستید و جانب وظیفه رو نگه نمیدارید. و اشاره به بعضی مسائل. بعد سوم و عبارت سومی که من انتخاب کردم، یادداشت کردم خدمتتون عرض بکنم، اینه نگاه امام حسین به مسئله جهاد و نبرد، جنگیدن بدون کینه شخصی، شمشیر زدن بدون قساوت قلب، این هنر بزرگ مردان خداست. یعنی بدون اینکه هیچ کینه خصوصی داشته باشن و بدون اینکه از جنگیدن و از کشتن لذت ببرن می جنگن. تشنه به خون کسی نیستن. برای خدمت به بشریت می جنگن، برای دفاع از بشریت و از رشد بشریت می جنگن، نه برای خودشون و علیه بشریت. جنگیدن بدون قساوت قلب و کینه شخصی، بدون هوس پیروز شدن، بدون حب غلبه. حتی همین که ما برای وظیفه می جنگیم نه برای نتیجه، معنیش همینه. جهاد و نبرد با حفظ سبقه رحمت و رحمانیت و در پاسخ به کسانی که جهاد رو هم اون موقع و هم امروز و فردا، در پاسخ کسانی که جهاد رو خشونت و شهادت رو حماقت می دانند و کسانی که دعوت به صلح می کنند مظلوم رو با ظالم، بدون اینکه علیه ظالم موضع بگیرند که دستشون تو دست ظالمین قطعا با هر ادبیات و قیافهی که حرف بزنند. چون کسی که بدون داوری در مورد ظلم، بدون اینکه موضع خودش رو نسبت به ظالم و مظلوم بیان بکنه صریحا، ظالم و مظلوم دو طرف رو به صلح دعوت میکنه، این معنیش توجیه ظلمه. شما نمیتونید تا قبل از اینکه تکلیف ظالم و مظلوم رو تعیین بکنی به دو طرف با یک لحن بگی که آرام بنشینید، خشونت نکنید، ظلم نکنید. نمیتونید. این کار امضا کردن، امضا گذاشتن پای ظلم موجوده. این محافظه‌کاریست برای حفظ نامعادله و نابرابری موجود. دعوت ظالم و مظلوم به گفتگو بدون تعیین تکلیف ظلم و بدون موضع‌گیری علیه ظالم یا خیانت است یا حماقت. و این کاریست که کسانی در عاشورا قبل از عاشورا خواستن بکنن. یعنی رسما به امام حسین میگفتن آقا حالا بالاخره اینا کارهایی کردن، شما می وضعیت رو دارید اما دست نگه دارید، تسلیم بشید. اینا اسمش این نوع دعوت کردن به صلح قبل از تعیین تکلیف ظلم، این اسمش از وجهه رحمانی دین حرف زدن نیست، این توجیه ستم و نابرابری است. اما در فرهنگ عاشورا امام حسین صریح داره عبارات که من باز دو تا نکته نقد کردم که حالا اینا اتفاقا مال قبل از قضیه عاشوراست، در جنگ های زمان امیرالمومنین و حتی جنگ های زمان خلیفه سوم، جنگ با کفار که امام حسین و امام حسن شرکت میکردن تو بعضی از اینا، حتی مال اون موقع است که از قبل این منطق، این فرهنگ در همه سیر مبارزات سیاسی و اجتماعی امام حسین حضور داشت که پیامش اینه که ما مجاهدین تشنه خون نیستیم، جنگیدن آرزوی ما نیست بلکه وظیفه ماست. و وقتی وظیفه ما شد به عنوان آخرین راه حل، دیگه بدون هیچ شک و ضعفی می جنگیم و در دریای خون غوطه می زنیم. یه موردش که جنگیدن بدون قساوت قلب، من عرض کردم که هنر بزرگ مجاهدین راه خداست، موردی بود که در یکی از نبردها یک قهرمان از شمشیرزنان دشمن به نام ابن قحطبه اونجا نقل شده که این حمله کرد به امام حسین و امام حسین چنان شمشیر رو سریع زد که هر دو پای او رو قطع کرد و اون طرف افتاد زمین. اینجور وقتا در جنگ ها مرسوم بود تو جنگ های تنبتن که بعد می آمدن ضربه خلاص رو می زدن یا تیر خلاص می زدن. این مرسوم و عرف بود، هیچ کسی رو ناجوان مردی نمی دونست. اونجا داره که امام حسین وقتی که او رو زدن آمدن بالا سرش، حالا اولین جمله‌ای که از دهان امام حسین خارج بشه ببینید چیست. درس بزرگی برای کسانی که نمی فهمن تفاوت جهاد و شهادت اسلامی رو با مسئله خشونت. امام حسین آمد بالا سرش گفت که دید داره درد میکشه، گفت کمک میخوایی؟ حالا کسی که آمده حسین رو بکشه و این زودتر شمشیر رو زده، میاد بالا سرش میگه کمک میخوایی؟ میگذاری کمکت کنم؟ اون میگه که آری، خونریزی دارم، بگو مرا ببرند. امام حسین به جای این که تیر خلاص رو بزنه میگه بیایید ببریدش، یکی رو ببرید. یعنی جهاد بدون خوناشامی، کشتن و کشته شدن بدون لذت بردن از جنگ و بدون تعصب و برتری طلبی دنیوی و فقط و فقط برای رهایی و رشد و تکامل بشر و برای برداشتن موانع رشد از سر راه بشریت، ما از جنگ لذت نمیبریم، ولی برای دفاع از کرامت و رشد بشر حاضریم حتی به جنگ نابرابر عاشورایی تن بدیم. این پیامی است که از این جمله امام حسین برداشت میشه. یه مورد دیگه مربوط به دوره جوانی امام حسینه، دوره که امام حسین امام حسن 27 سالشون بود، در جنگ هایی که مسلمان ها میکردن در فتوحات، در زمانی بود که زمان خلیفه سوم بود، زمان خلیفه سوم عثمان، نیروهای مسلمان تو بخشی از مناطق ایران داشتن میجنگیدن و پیش میامدن. چون یه بخشی از ایران در زمان خلیفه دوم فتح شد، یه بخشش هم در زمان خلیفه سوم فتح شد. تو بعضی از این جنگ ها امام حسن و امام حسین هم طبق بعضی از اون چیزی که نقش رو شرکت میکردن. اونجا داره در یکی از این جنگ ها فرمانده سپاه مسلمان ها با فرمانده سپاه ایرانی ها که با مسلمان ها میجنگیدن قرارداد متارکه بستن، قرارداد آتش بس. قرارداد که امضا شد شب، او فرمانده اموی با اینکه قرارداد آتش بس امضا کرده بود، شبیخون زدن به نیروهای دشمن و اردوگاه اونا رو گرفتن و اونا رو شکست دادن. اونجا نقل شده که امام حسن اعتراض کرد و امام حسین اعتراض کرد به اون فرمانده ارتش مسلمونا و عربا و گفت که این شیوه کثیفی بود و اردوگاه رو ترک کردن به عنوان اعتراض. امام حسن و امام حسین به عنوان اعتراض اردوگاه رو ترک کردن. استدلالشون هم این بود که به مدینه برگشتن و استدلالشون این بود که این روش جهاد اسلامی نیست، این روش مجاهدین نیست. ما جهاد آری، اما پیمان شکنی و پیروزی به هر قیمت نه. و برگشتن به مدینه و قضیه رو به امیرالمومنین علی بن ابی طالب گفتن و حضرت امیر که اون موقع البته خلیفه نبودشون، برای همین مناسبت رفت منبر در مسجد و یک سخنرانی کرد که این شیوه شیوه جهاد اسلامی نیست و ما این شیوه رو قبول نداریم، ما پیروزی به این قیمت رو نمیخوایم، ما تو جنگ هم شرف و انسانیت رو و اخلاق رو زیر پا نمیگذاریم برای پیروزی. شما دنبال نتیجه نیستی در درجه اول، ما دنبال وظیفه ایم، همون که ما معمول به تکلیفیم به نتیجه. ما پراگماتیست نیستیم، پراگماتیست نیستیم، چرت که نمیندازیم، ما برای یک هدف مقدس میجنگیم و با هر شیوهی نمیشه به هر هدفی رسید، با شیوه درست میشه به هدف درست رسید. بعد چهارم امام حسین که باز در یه جمله دیگه از امام حسین نقل میکنم، اینا دارم میگم برای اینکه اون سه چهار وجه ببینید چجوری با هم دیگه جمع میشه. این وجه اشاره داره به نظر دیدگاه امام حسین سلام الله علیه، دیدگاه اسلام راجع به عقلانیت، راجع به عقل گرایی انتقادی و دور از جزمیت و تعصب. این ترجمه فرمایش امام حسینه که گفت، فرمود اگر عالمان و متفکران هرچه می گفتند بی استثناء درست می بود، جنون تکبر به سراغشان می آمد و تواضع نظری را بالمره ترک می گفتند. و امام فرمود که دنبال متفکر بی خطا نگردید. تو تاریخ بشر و تو جوامع بشری بین آدمای معمولی، عالم کسی است که اشتباهاتش از دیگران کمتر است. انما العالم من یکثر ثوابه، عالم کسی است که تشخیصهای درستش از بقیه بیشتره، نه اینکه همه چیز دان و خطا ناپذیر باشه، که معضل تاریخی ای معضل تاریخی مطلق کردن خود، مطلق کردن علم و عقل ناقص بشری خود که عامل اصلی این انتقاد ناپذیری های ما و تعصب های ما و خود مطلق بینی و جزمیتی که بین ما گاهی هست همینه. این هم یک عبارت از امام حسین که معنیش اینه که فرمود در واقع ایشون که همیشه ذهن خودتون رو بروی مطالب تازه تر باز بگذارید، هیچ وقت دریچه ذهنتون رو بروی مطالب تازه تر نبندید، همیشه در حق خود احتمال خطا بدهید. و این خطاپذیری و تواضع علمی و به تعبیر امام حسین عدم عجب، این فرق میکنه با شکاکیت و عزل عقل به شیوه کانتی و نوکانتی که امروز در دنیای فرهنگ و فلسفه در غرب و در دنیا رائج شده. این به معنی شکاکیت نیست انتقاد پذیری، بلکه به معنی اما عصبیت و جزمیت رو حتما نفی میکنه و خطای بشر رو به رسمیت میشناسه. خب این دو تعابیر در کلام امام حسین علیه السلام و سایر اهل بیت بارها آمده و نشون میده که کسانی که با ادبیات دنیاگرا و سکولاریستی، یعنی اصالت دنیا، مفهوم جهاد و شهادت رو در کنار تعصب و خرافه و جزمیت و ماجراجویی و خشونت طلبی و بنیادگرایی و این کلمات به کار میبرند و همه ارزش‌های بزرگ انسانی رو و همه فداکاری مجاهدین رو در طول تاریخ به نام جزمگرایی و بنیادگرایی میکوبن، چقدر معالن این فرهنگ یزیدی است، چقدر یزیدی است. چون در منطق امام حسین ایمان به معنی تعصب نیست، بلکه ضد تعصبه، با توضیحی که الان خواهم داد. بنابراین نه، باید گفت که هر کس شکاک نیست جزمی و متعصب است، نه باید گفت که هر کس لیبرال نیست فاشیست است، و نه متقابلا باید گفت که هر کس جزمگرا نیست لیبرال است. همه این دیدگاه ها از دو طرف غلطه. به رسمیت شناختن علم بشر آری، اما در این حال نسبی و تدریجی دانستن علم بشر، خطا پذیر دانستن معرفت انسانی، اینا هر دوش با هم دیگه تو عبارات امام حسین آمده. این هم یه موضع معرفت شناختی عاشورا و کربلا که این هم بهش توجه بکنید و بفهمیم که میشه خود رو، راجع به امام معصوم صحبت نمی کنم، میشود یک مجاهد، میشود شهادت طلب بود، در این حال خود رو خطا پذیر دانست و جزمی و متعصب نبود و منافاتی نداره تدریجی و نسبی دانستن معرفت بشر با یقین مجاهد و مشروعیت شهادت. اینم یه نکته. اینا برای دوستانی بیشتر معنیدار خواهد بود که خوندن و دیدن بحثایی که در غرب و در کسانی که ملهم از غربی حرفا رو میزنن، یعنی هر نوع جهاد و شهادت طلبی رو معادل با مفاهیم مثل جزمگرایی و بنیادگرایی اینا قرار میدن. این کلمات و این تعابیر و این روایت برای اونا بیشتر معنی داره تا دوستان دیگه که تو اون موضوع سابقه ذهنی ندارن. و این روایت از امام حسین که فرمود العلم لقاح المعرفه و طول التجارب و زیادت فی العقل، دقیقا یه نگاه واقع بینانه انتقادی و نسبی به عقل و معرفت بشر، بدون اینکه تن بده به شکاکیت و به آنارشیزم معرفتی و به اینکه آقا هیچی معلوم نیست، همه چی با همه چی مساویه، همه چی علی‌السلی است. نه، هر سه تعبیر، یعنی هم تعبیر لقاح معرفتی، هم تعبیر طول تجربه و هم کم و زیادی در عقل، نشان گشودگی به روی رشد بشریست، نه بنبست بودن معرفت. معنی این روایت از امام حسین که خدمتون الان خوندم به نظر من اینه که علم بشر رو ایشون محصول آمیزش اندیشه ها و یه نوع لقاح، لقاح معرفتی میدونن، عین این تعبیر در صحبت امام حسین هست در فرمایش ایشون، به نقش تجربه بشری در رشد علم و ارتقاء معرفت بشر تأکید میکنن، میگن طول تجارب، انباشته شدن تجارب بشری رو هم، و عقلان و عقل رو هم یک شیء جامد مثقف فیکس ثابت نمیدونن عقل بشر رو، چون تعبیر میکنن به زیادتون فی العقل. ببینید این سه رکن، یکی تغییر تدریجی عقل، عقل بشر، یکی مسئله تجربه، نقش تجربه انباشته بشری در معرفت و علم، یکی لقاح و آمیزشی و اجتماعی بودن علم و معرفت در نگاه امام حسین، معرفت بشری رو میگم نه معرفت وحیانی. اینا کاملا نشون بده که اینا موضعشون نسبت به این مسائل که تقریبا آخرین و جدیدترین مسائلی است که توی علم المعرفه و توی اپیستمولوژی الان مطرحه، اینا موضع سید الشهدا نسبت به این قضیه چیست و حالا چجوری اینا جمع میشه با مسئله شهادت طلبی اون مطلق و محکمی که مولا درزش نمیره، که یک میلیگرم شک توش راه پیدا نمیکنه. او اتفاقاتی که در ظهر عاشورا اتفاق افتاد در تضاد قطعی با شک، ظهر عاشورا مجسمه یقین مسئله است. وقت با این از یک طرف این نگاه به مسئله علم و معرفت بشری رو شما ببینید که عقل رو قابل زیادت و رشد میبینه، عقلانیت رو جوری تعریف میکنن که با جزمیت متفاوت میشه، راه نقد و شک و آمیزش فکری اجتماعی و رشد و تحول و پرسش و پاسخ و تجدید نظر رو در حوزه عقل اسلامی کاملا باز میگذاره، بدون اینکه تن بده به سفسطه و شکاکیت و نفی عقل و آنارشیزم معرفتی. این هم اتفاقی که الان تو معرفت شناسی جدید در غرب افتاده و در دنیا، که اول به نام روشنگری پرچم دیکتاتوری مطلقه عقل رو برافراشتن، نفی وحی، نفی شهود بشری، نفی تجربه بشر حتی، و بعد امروز الان به نام نقد عقل در ورطه نفی عقل افتادند. الان به نام نقد عقل در ورطه نفی عقل افتادند و شکاکیت و لاعدریگری، منطقه های شخصی غیر قابل تأمین به همه چی داره مسلط میشه. الان مبنای این پلورالیزم نه امکان تکثر و تنوع عقلانی است، بلکه نفی هر معیاری برای داوری است، حذف عقل از صحنه فرهنگ بشر، و نتیجه هم اون خواهد شد و شده که با این نوع لاعدریگری کم کم احمقها و نوابق به یک اندازه حق اظهار نظر خواهند داشت، به یک اندازه حق تصمیم گیری در مورد جامعه و حتی حاکمیت خواهند داشت، چون که دارن تو این منطق. و جنایتکار و قدیس ارزش مساوی پیدا میکنن. اندیشه عدالت خواهی و شرافت انسانی با اندیشه نظریه پردازان هموسکسوالی به یک اندازه اندیشه میشن و به یک معنا، و هر دو به یک اندازه محترم میشن. یعنی دولت‌ها باید نسبت به هر دو اینها بی‌طرف باشن، هیچ کدوم نه تقویت کنن نه تضعیف کنن، و یه بازار مکارش همه اندیشه‌ها محترمن و همه با هم مساویان. تو این منطق اینجوریه. اما تو منطق معرفتی امام حسین شما میتونی قائل باشی به مسئله تدریجی بودن، نسبی بودن، بشری بودن و قابل تکامل بودن معرفت بشر، در این حال تو ادام آنارشیزم اخلاقی و معرفتی نیفتید.